یا یک منابع آب جدیدی وارد کشور میکند که باعث تقویت سفره‌های سطحی و تحت الارضی خواهد.
آقای مهندس، ما انشالله فاز دو سهش رو تا پایان امسال یا تا پایان نهایتاً تا پایان این دولت خواهیم داشت.
ببینید این پروژه فاز یکش تقریبا حدود 600 هزار متر مکعب آبشین کن هست که ما تا پایان تا سال پایان سال 1400 200 هزار متر مکعب دیگه به تولید میرسونیم و تا سال 1402 یعنی پایان سال 1402 200 هزار تا دیگه که ما به ضرس قاطع عرض خواهم کرد که انشالله تا پایان سال 1401 پیشبینی میکنیم که بیش از 600 هزار متر مکعب آب شیرین را بتوانیم به فلات مرکزی ایران منتقل کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس خادمی، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که از این پروژه خبرهای خیلی خوبی به گوشمون برسه.
انشاءالله، منم امیدوارم که با حمایت و همراهی تمام مسئولین کشور بتونیم این کار بزرگ و بی نظیری که در کشور شروع شده و میتونه بسیاری از مسائل و مشکلات کم آبی و بی آبی رو در کشور حل کنه با همراهی و همکاری هم انشاءالله مرتفع و حل و فصل.
انشاءالله. جناب آقای مهندس خادمی، مدیر محترم منطقه هرمزگان شرکت تامین انتقال آب خلیج فارس، روزتون بخیر.
خیلی ممنون، خدا
ایران سلامت میکنم، سلام علیک هموطنم، سلامی از صمیمته به جای جای میهنم، از خطه جنوبم خاک سرخ خورشید، از سرزمین نخل و جوونه های امید. ما از دیار خوبان، از سرزمین پارسم، قلب مسافر روشن، ما از خلیج فارسم. ما تو دعوت میکنم به نغمه صخره و موج، به اونجا که تو ساحلش دلای ما میگیره. او بندر به بندر، دلیره تنگسون، جاده به جاده، نخل و نخلسون، دریا به دریا، دنج و ماهیگیر، ساحل به ساحل، شیره تنگسیر، شیره تنگسیر.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، از جای جای ایران همیشه سرافراز و باشکوه میخوایم سفر کنیم به غرب کشور و بریم آشنا بشیم با یک بانوی غیور و با همت کرد و ایران بانو رو بشنویم.
من بیناری سرمایه داشتم.
نزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
اینقدر به تلاش کردن معتقدم، اینقدر به جنگیدن معتقدم، آدم به جنگ برای هدفاش. آجرای خوب همیشه تو کوره پزیایی که گرماش بیشتره، فشار بیشتره، حرارت بیشتره، اونجا بیشتر آجرای خوب دارن.
بانو سوما کریمی، دانش آموخته رشته عمران، تولید کنندهی هدفمند، صادر کنندهی سخت کوش، رئیس کانون زنان بازرگان کردستان.
نمیدونم یادتون باشه یا نه، زمانی هم که بمباران ایران و عراق بود، این موشک‌های عراقی میومدن موشک خالی میکردن رو ایران، هر چی تهموندهش بود نمیتونستن جای دیگه خالی کنن، میومدن رو منطقه مرزی که ما باشیم خالی میکردن. به واسطه این یاد گرفتیم شرایط سخت زندگی کردن. تا یادمه مشغول کار کردن بودم، یعنی از همون 16 سالگی تقریبا من یه انگیزه ای داشتم چون تو منطقه محرومم بودیم.
متولد سنندج هستید خانم کریمی؟
بله، متولد کردستانم، سنندج. واقعا این پختگی زنان کردم، این تلاش کردنشون، این با غیرت بودناشون، فکر کنم مال همین یه مقدارش برمیگرده به همین شرایط سخت زندگی کردنامونه. رشته تحصیلی من عمران بوده. درسمو تمام کردم، طراحی می‌کردم، یه طراحی سه‌بعدی رو آموزش دیدم. جدا از این که می‌رفتم تو پروژه‌ها کار می‌کردم، براشون تامین مصالح می‌کردم. ولی با توجه به اینکه تو کردستان کار عمرانی کم شده، به واسطه اینکه یکی از دوستام تو بیمه بود، آشنام کرد با صنعت بیمه. رفتم تهران دوره دیدم، شب رو می‌رفتم تو ماشین می‌خوابیدم. 2 سال شدم کارشناس خسارت بیمه. حقوق 20 تومن 30 تومن 60 تومن شد، ماهی 5 6 تومن.
با پدر و مادری کارمند و پرستار میشید تاجر چوب؟ بله.
بله.
ایرانیان قدیم به چوب و درختان جنگلی احترام زیادی میذاشتن. اساساً از بابت صنعت چوب در کدام نقطه ایستادیم؟
دقیقاً همون احترام ما قائلیم برای چوب. اصلا ما از چوبی که جنگل باشه استفاده نمی‌کنیم. ما چوبایی دارم که استفاده می‌کنم، چوب دستکاشته، چوب صنوبر باقی تو سومعصرای شمال ایران. این چوبا رو تهیه می‌کنیم، مزرعه دارن، کاشت می‌کنن، اینا رو خریداری می‌کنیم، پاک می‌کنیم، برش می‌دیم، اینا رو صادر می‌کنیم به عراق.
الان تراز تجاری صنعت چوب چجوریه وضعیتش؟
الان که چوب جز محصولاتی که احتیاج به مجوز خاصی داره، مثل ما بقیه کالاها نیست، درصد گمرکی بخوره بعد خروج پیدا کنه، حتما باید مجوز داشته باشه این چوبای باقی. این مجوز هم به نام خود صادر کننده صادر میشه. به روز به روز پشت این در وزارتخونه وای میسادم تا تونستم مجوز رو بگیرم. 2 سال پشت سر هم صادرات چوب داشتم.
در استان کردستان ما شهرک چوب داریم؟
نه، شهرک چوب نداریم. جایی داریم محبسه ای رو که به چوب اختصاص دارن، ولی اکثر این چوب ها از زنجان عمدتاً از شمال ایران تهیه میشه که هیچ کدوم هم مراتع نیست، همه چوب های دستکاشت و زراعی هست.
چوب میرسه دست شما و چه فرایندی روش انجام میشه که تبدیل میشه به یک محصولی که ارزش افزوده داره و میتونه ارزش صادراتی هم داشته باشه؟
این چوب وقتی که برش داده میشه تو باغ، یه چند نفر اونجا پاکش میکردن، این چوبا رو پوستش رو میگرفتن، همون تو باغ برش میدادن به چوبای 2 متری 4 متری. اینا بار میشد میرفت مستقیم میومد جاده کشاورزی، تایید میشد که زراعی ان، جز مراتع نیستن، کارشناس ارزیاب داشتن، تایید میشد، بعد با مجوز خود صادر کننده میرفت. من یه تولیدی زده بودم با سرمایه 500,000 تومان. 500,000 تومان هم قرض گرفته بودم، یعنی کسی به همسال 90. با اون 500,000 تومان من یه جای رو کوچیکی رو گرفتم که همه موش بود، یعنی خودم میترسیدم برم حتی جاروشو بزنم. همیشه با وجود اینکه خیلی به تیپم اهمیت میدم، ولی صبح که میرفتم سر کار وقتی میومدم لباسام کلا خاکی، آرام نمیومده تو دفتر خودم رو جارو بزنم. مثلا من چند نفر تو تولیدی من کار میکردن با حقوقی که از من دریافت میکردن زن گرفته بودن. من عشق میکردم میرفتم تو عروسی اینا. از زمانی که تولیدی رو شروع کردیم از در چوبی اتاقی شروع کردم، بدون هیچ دستگاهی از نیروی انسانی استفاده میکردیم. وقتی میرفتم تو خونه برای نصب خودشون تعجب میکردن، واقعا خودت نصب میکنی؟ میگفتم آره. میگفت خودت بلندش میکنی؟ میگفتم آره خودم بلند میکنم، مگه چیه؟
مدادتون پشت گوشتون میذاشتی؟
دقیقاً. خیلی جا اصلا همین کارو میکردیم برای اندازه گیری، در نصب میکردیم. یارو میگفت کابینت داریم؟ حالا کابینت کار نکرده بودیم، میگفتم آره داریم. فرداش میمن طراح استخدام میکردم، کار کابینت رو شروع میکردم. خودم رفتم تهران مبل بگیرم برای خودم، دیدم چه توی کارگاه کوچیک چطوری مبل رو به راحتی درست میکنن. گفتم من چرا درست نکنم؟ مبل رو اضافه کردم تو کارگاه خودم، بهترین مبل رو تولید کردم. زمانی هم که این کارا رو انجام میدم بازم درس میخوندم، کارشناسی حقوق گرفتم. الانم منتظرم یه ماه آینده بتونم آزمون وکالت بدم، ان شاء الله اگه خدا بخواد و قبول شم وکالت رو شروع کنم.
تاجر ورزشکاری هست.
من هم از سوار خوبی هستم، هم مربی سوارکاری هستم. اینجا اسبا خیلی تربیت شده نیستم و اینجا بتونی اسب سواری کنی، همه جای دنیا میتونی اسب سواری کنی. شکر خدا مربی اسب سواری برای خانم‌ها هستم. چند دوره مدال قهرمانی گرفتم تو بسکتبال جوانان کردستان.
به به خانم، آنچه خوبان همه دارن، شما یه جا دارید. قاعدتاً بانوان کرد به داشتن بانوی سخت‌کوششون شما افتخار می‌کنن.
زنده باشید.
صبحتون بخیر باشه. آدم لذت میبره، کیف میکنه واقعا. اون خودباوریه که امروز ازش صحبت کردیم نمونه بارزش صحبتهای این بانوی با غیرت و غیور کرد بود. همیشه ما عادت کردیم توی یه شاخه موفق باشیم، ولی غافلیم از این که اگر شاخه های مختلف رو هم تجربه کنیم و همزمان مثل ورزش، مثل در واقع توسعه فردی و ذهنی اگر جلو ببریم قطعا میتونه متضمن موفقیت های روزافزون ما باشه و از این موفقیت ما دیگران و جامعه عزیز ما هم سود ببره. اینجا روز از نوع رادیو اقتصاده. امروز از این گفتیم که از کجا شروع کنیم برای حل مشکلات اقتصادی بود. شرمنده عزیزمون برامون پیامک زدن، نوشتن ثبات سیاسی و اقتصادی اولین نیاز تأمین امنیت سرمایه گذاری در کشوره. آقای هوشنگ مرادیان از شهرک اندیشا برامون پیامک زدن، نوشتن یه مدیر، یه فرمانده، یه رئیس میتونه تغییرات اساسی ایجاد کنه به صورتی که آثار اون خیلی سریع نمایان بشه. آقا سعید کریمی شنونده همیشگی از فریدون کنار، خیلی متشکرم، به بحث فرهنگ سازی برای حل مشکلات اشاره کردن. آقای حسنزاده از آمل برامون پیامک زدن، نوشتن سلام صبحتون بخیر باشه، این قوانین دست و پاگیر اداری مشکل اصلی راه تولیده. میدونید توی کشورهای همسایه ثبت یک شرکت چند ساعت طول میکشه ولی توی کشور ما چند ماه. خیلی متشکرم که نظراتتون رو برای ما ارسال میکنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367. شماره تلفن برنامه 22652525 هم در اختیارتون هست. بریم سراغ گزارش بعد.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. میریم سراغ کسی که کشاورزاده. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خوبه.
اوضاع کشاورزی الان بهتره یا پوشنده؟
کشاورز آخرم.
چرا؟
قیمت های جنس ها بالا سازات داره میدونه الان، واسه کشاورز میسرده خوبه.
برای شما پوشنده؟
داره.
خب چی کار کنیم که شما موضوع اقتصادی خوب بشه به عنوان پوشنده؟
چی کار کنیم؟ باید من طبق این تورم مکرده بالا موضوع کارمند زیاد چه که قدر خرید داشته باشن، مالیات رو کم کنن، نه مالیات رو برن بالا، واسه مغازه‌دار مجبور میشن مغازه بسته شن.
خب بریم سراغ یک فردی دیگه ببینیم که شون توزیع کسب و کارشون که انقدر مجوز گرفتن راحت گرفتن یا نه. سلام علیکم.
سلام، تو بشم بخیر.
تو شام بخیر. آقا مجوز راحت گرفتی؟
مجوز که نه، میخواید این من میگم یه کار را بندازی بری مثلا تو همون اداره زاد با ارباب ویژه یه کاری میکنن بعد 20 بار طلا رو دیگه حالا یه مجوز کاری بده، نه مشکل است.
اگر قرار باشه که شما یک کسب و کاری داشته باشید که این کسب و کار منجر به رونق تولید بشه و این رونق تولید اقتصاد کشور ما رو پویاتر کنه، فکر میکنید چه عواملی مهمه؟
خب باید میگم همه جوانب که با مشاغل برکادن باید همکاری کنن، با بیان مثلا یک کسی باید مجاوز کاری بگیره خیلی راحت داشت همکاری کنن، نه که چوبلای چرخشون بذارن. بانک ها باید بامایی بودن مثلا در صدای خیلی فالون که اشتغال زایی بشه دیگه، طرف میخوان رغبت کنه بره سراغ یک تولید کنن. مالیات هم همینطور، هر کسی که میگن هر اداره‌ای که دست به اقتصاد داره مثلا مغازه مالیات دارایی باید درصدش میگیرن پایین که بتونه مثلا تولید کسب و کار کنه، به شرخه شرخه تولید را بیفته و از یه سری جا مثلا مشاغل که را نمیدازن مثلا مغازه‌شون میگنن بودن حسابی که مالیات ها بالاست، من همکاری نمی کنم واقعا.
مالیات با سیستم بانکی چکرم. من متوجه شدم تو همین بخش گزارشی که چندین ساله داریم میگیریم اقتصاد ایران پویاتر نمیشود مگر با ترمیم نظام بانکی ما، مگر با تغییر دادن دریافت مالیات ها و خرج اون در مخارج عمومی کشور. اینجا روز است.
We'll be right back. روزتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. خیلی متشکرم از اینکه با روز از نو رادیو اقتصاد همراه و همسفر هستید. مطلع شدیم که در دی ماه قرار هست که همایشی برگزار بشه تحت عنوان مکتب شهید سلیمانی الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز، که این همایش با 5 محور انشاءالله قرار هست که برگزار بشه. برای اینکه بیشتر از کم و کیف برگزاری در واقع این همایش و ابعادی که میتونه داشته باشه و دستاوردهایی که میتونه داشته باشه مطلع بشیم، گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علی اکبر حافظیه، مسئول بخش اقتصادی این همایش. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون، صبح عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم. میشه خواهش کنم در خصوص در واقع محورهای اصلی این همایش برای ما توضیح بفرمایید تا در خدمتتون باشیم؟
البته محورهای اصلی که همونجور که فرمودید در 5 محورمون تا بخشی که من مسئولیت دارم در واقع محور اقتصادی هست.
بله توضیح بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض کنم که از اونجایی که در بحث بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مباحث مختلفی برای حساب آینده انقلاب اسلامی مطرح است و از طرفی ما الگوهای خیلی خوبی رو داریم تو این قضیه که در واقع میتونه آینده روشنی رو برای ما رقم بزنه.
بله.
در این همایش مکتب شهید قاسم سلیمانی به عنوان یه محوری که در واقع دقیقا مشخص میکنه که راه و کار ما برای آینده چه باشد بد نظر گرفته شد. سوالی بود که آیا میتونه مکتب شهید قاسم سلیمانی که مطرح شد از طرف مقام معظم رهبری در محور اقتصادی هم در واقع کارساز باشد و یا مؤثر باشه؟ اصلا کاری توی این زمینه انجام شده؟ که ما جلسات زیادی داشتیم و بحث اصلی این بود که شاید به شکل مستقیم نتونیم به این مسئله بپردازیم، ولی مشی که در واقع شهید در جریان تعامل با جهان داشته و حالا مباحثی که برگرفته از حساب در واقع اقتصاد مقاومتی و به طور کلی محور مقاومت و اثرات اون رو شهید دنبال میکردن، ما رو به این مسئله رسوند که میتونیم با توجه به نگاهی که امامین انقلاب روی مسئله دارند و مخصوصا اقتصاد مباحثی رو مطرح کردند، ما بیایم و در واقع بگیم که اگر شهید الان بودند در این قضیه چگونه انجام به حساب عمل می کردند و به طور کلی کسانی که با ایشون بودند رو باشون مصاحبه‌ای داشتیم، مباحثی رو در نظر گرفتیم. یکی از محورهایی که به نظر اومد در این قضیه میتونه مفید باشه محور در واقع کشورهای محور مقاومت هستند و اینکه شهید در نگاهشون این بوده که ما از پتانسیلی که این کشورها دارند به نحو احسن استفاده کنیم در جهت اینکه که در واقع اتحادیه یالا منطقه‌ای و برای در واقع کشورهایی که محور مقاومت هستند در مباحث مختلف پیش بینی کنیم. ما اومدیم گفتیم که الان در دنیا بحث‌های مختلفی هست، مخصوصا در بحث کشورهای محور مقاومت. بعد از برنامه‌های نظامی که داشتن، مثلا 8 شعبی رو ما در نظر بگیریم در عراق یا 10 شعبی رو در سوریه و سایر کشورها در نظر بگیریم، یکی از مباحثی که الان اینها بعد از درگیری‌هاشون با داعش و غیره مباحث نظامیشون، اینها مجموعه مردمی هستند که در حال حاضر باعث بپردازن به فعالیت هایی که حساب هم به حیاتشون ادامه بدن، هم این که مؤثر باشن برای کشور. دیدیم که تجربه جمهوری اسلامی در این قضیه میتونه یه تجربه بسیار خوبی باشه و کمک کنه به اینها در پیشبینی و در واقع مشخص کردن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حافظی. اینطور که من در واقع پوستر این همایش رو دارم نگاه میکنم، خیلی دانشگاه‌های زیادی در واقع همراه هستند در این همایش، مثل دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه امام صادق، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، و این میتونه حرکت علمی بسیار خوبی باشه که در منطقه انشاءالله اثرگذار خواهد بود. حالا با تجربه اینکه حضرت علی مسئول بخش اقتصادی همایش هستید، امیدواریم که اثر بخشی این رو در جامعهمون هم ببینیم و دستاوردهای خوبی داشته باشه این همایش. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
موفق باشید ان شاءالله.
یاد و نام و خاطره شهید قاسم سلیمانی زنده و مانا همیشه. صبحتون بخیر باشه. خیلی فرصت نداریم بریم سراغ خبرهایی که باقی مونده. آقای کریمی بفرمایید.
بله، توی شرایطی که به هر حال کووید 19 کل جهان رو در بر گرفته، بسیار از مشاغل دچار محدودیت‌ها شدن، کسب و کارها به تعطیلی رفت و بسیاری هم ورشکسته شدن، اما بودن که به هر حال کسانی که از این شرایط استفاده کردن و نهایت بهره رو بردن، به ویژه در حیطه فروشگاه‌های اینترنتی و کسب و کارهای اینترنتی گوگل، اپل، فیسبوک و آمازون روی هم دیگه توی 3 ماه گذشته حدود 38 میلیارد دلار به جیب زدن. فیسبوک در کسب درآمد از طریق آگهی‌های بازرگانی تونسته موفق باشه. با توجه به دورکاری کارمندان، شرکت اپل هم در حوزه فروش رایانه، قطعات و تجهیزات شبکه صدرنشین بوده. یوتیوب هم از این کارزار به هر حال بی بهره نمونده و در حوزه ساخت و پخش برنامه‌های آموزشی سود قابل ملاحظه‌ای رو به جیب زده. اما در کشور ما هم کرونا به هر حال زندگی بسیاری رو تحت تاثیر قرار داده. به گفته آقای علی ربیع، سخنگوی دولت، با شیوع ویروس کرونا 1,600,000 نفر به طور کامل از چرخه بازار کار خارج شدن که از این تعداد حدود 850,000 نفر هم برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردن.
سال 2021 کانادا داره شرایطی رو فراهم میکنه که مهاجر و متخصص بپذیره. با اینکه سالها بود درهای در واقع مهاجرت رو بسته بود و مرزهاش رو بسته بود، چون نیروی انسانیش و نیروی متخصصش رو از دست داده، ما هم برای فکرهایی بکنیم.
بله، و اما بشنوید از کاهش 30% مصرف بنزین در 7 ماهه سال 99. تقریبا توی یه سالگی اجرای سهمیه بندی بنزین هستیم. ما تابستون سال قبل به آمار وحشتناک مصرف بیش از 100 میلیون لیتر بنزین در یک روز رسیده بودیم، اما با اجرای این طرح به هر حال
کرونا موثر بود،
کاهش آمار رو داشتیم. البته ما توی آذر ماه و دی ماه پارسال به روزی 76 میلیون لیتر رسیدیم. بعد از شرایط کرونایی و به خصوص محدودیتایی که توی نوروز و اوایل سال داشتیم، ما در فروردین ماه به روزی 40 میلیون لیتر هم رسیدیم. برآیند 7 ماهه نخست امسال و مدت مشابه سال قبل خبر از کاهش 30% میده. و اما بشنویم از عناوین اقتصادی روزنامه‌های صبح امروز. اطلاعات از ریزش شدید قیمت‌ها در بازار ارز سکه گفته. روزنامه ایران انتقال آب خلیج فارس به کویر ایران رو از قول رئیس جمهور تیتر کرده. آرمان ملی از بورس سعودی و ارز کاهشی گفته. آسیا فروپاشی رویای سوداگران رو تیتر کرده. روزنامه کیهان هم آغاز بهره برداری از مرحله نخست طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران گفته. ابرار عذرخواهی وزیر سمت رو بابت افزایش بی‌رویه قیمت خودرو تیتری که خودش
آقای کریمی دیگه فرصت نداریم، رسالت هم یه تیتر جالب زده از گزارش آخرین تحولات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، نوشته آقای خروج در آستانه اخراج. متشکرم، مراقب خودتون باشین، فردا هم با شما خواهیم بود. آقای کریمی خیلی ممنون،
روز بخیر، هفته خوبی داشته باشید.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
کارهایی را مجلس باید بکند، محول اوست. کارهایی را شورای نگهبان باید بکند، محول اوست. بعد از اینکه اون مرحله ها گذشت و افتاد به دست قوه اجرایی، قوه اجرایی مهم است. ممکن است قانون بسیار خوب باشد، وارد بشد در دست مجری ها و بعد اجرا بشد. شاید غالبا اینطور باشد که قوانین را، حالا در ایران که الان همه قوانینش قوانین اسلامی است، سابقا هم ممکن بود قانون را در وضع قانونیش خوب درست کنن، لکن وقتی به دست یه ادخان میدادن اون روی افکار خودش عمل میکرد. وقتی هم یه رشوهی به بالاترها میدادن دیگه صحبتی نبود. امروز شما باید وضعتون وضع اسلام باشد. اگر بخواهید در مقابل قدرت‌های بزرگی که همه چشم طمع به کشور شما دوختن و با صراحت این مسائل را میگن، اگر بخواهید که استقامت کنید و پایداری کنید، باید مجریان امور در هر جا که هستم، در دادگستری، در وزارت مالیه، در بانک ها، اینها اشخاصی باشند که اسلامی باشند و متعهد به اسلام باشند و بدانند که اگر چنانچه ما در یک جای از این جاها رو به شکست بریم، کم کم این سرایت میکند شکست در جاهای دیگر و خدای نخواسته یک وقت میبینید که کشور ما به هم ریخته شده است، وضع مالیش و وضع بانکیش و وضع کشاورزیش و وضعی دیگرش، اون روز است که اونها به مقاصد خودشون میتونن برسن. الان که میبینید که همه با ما مخالف هستن، برای اینکه شماها میخواد اسلامی عمل بکنید، کشور شما میخواد اسلامی عمل بکنید.
خبر.
جزئیات طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران.